الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود. در جلسه سابق خطبه 13 را با روایات مختلفی که سید رضی علیه الرحمن نقل کرده بود خوندیم که همش مربوط به شهر بصره بود و مردم بصره، و البته من اینجا از رو تذکر دادم که بصره مردم اون روز یه اشکالاتی بهشون بوده، این معنیش این نیست که یعنی حالا شهر بصره تا روز قیامت مردمش این دو صفات درشون باشه. اینا امور فصلی و موسمی. حالا باز خطبه 14 هم دو خطیست مربوط باز به شهر بصره که شاید این رو حضرت باز در مجلس دیگری فرموده باشه. و من کلام له علیه السلام فی مثل ذالک، خطبه 14، یعنی فرمایشی باز حضرت داره راجع به همین شهر بصره و مردم بصره. فرماد ارزکم قریبتون من الماء، زمین شما به آب خیلی نزدیکه، لب شط العرب که هست پایینم هست زمینه، به محضی که 1 متر مثلا یا 2 متر بکن شاید به آب برسه. زمین شما به آب نزدیکه، یعنی آب زود میگیره دش ممکنه، آب شط العرب بعد چیزی که خود آب بالا بزنه چهرون میگیره. بعیدتون من از سما، از آسمون یعنی از بالا دوره. سما اصلا یعنی بالا. در قرآن میگه و انزلنا من از سما ما انتهورا، ما از بالا آب پاس کننده نازل کردیم. میدونیم این آب از کره خورشید و ماه و عطارد و زهره کردیم یا از همون جو بالا، فضای بالا، چون بخارهای دریا متصاعد میشه بالا میره و بعد متراکم میشه به صورت ابر در میان، و اون وقت بعد این ابخره متراکمه که به صورت ابر در اومده اینا به صورت باران و برف و تگرد به زمین میاد. پس همچنین نیست که از کرات بالا بارون بیاد که و انزلنا من السماء ما انتهورا، یعنی از طرف بالا، از فضای بالا. اینم بعیدتون من السماء یعنی شهر شما از طرف بالا دوره، چون حتی پایین طرف میگه حضرت پایینه، زمین گودیه، وقتی گود باشه پایینه از بالا دورتره. ممکنه این باشد که دوری همین مادی طبیعی، پس شاعر میگه میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، برای اینکه ماه گردون تو آسمان بوده ماه این زمین بوده. این دوری مادی طبیعی رو میگه. ممکنه سن این که از این فرماد از آسمان دوره، یعنی از رحمت خدا دوره، که سماع معنوی مراد باشد. وقتی که اونطور که در اون جمله سابق داشت مردمش مردم پیمان شکن گناهکاری باشن، قهرن کمتر مورد لطف و رحمت خدا واقع میشن. پس بعیدتون من از سماع معنیش باشه یعنی از سماع معنوی که رحمت خدا باشد دورم. خفت عقولکم، این در اون خطبه سابق که خوندیم داشت اخلاقکم دقاق، یعنی اخلاق شما نازکه، دقیق، دقیق نازک. اینجا بفرماید سبکه، خفت عقولکم، عقل شما و فهم شما سبکه. معنیش این است که خلاصه آدمای متفکر معالندی که اهل منطقی نیستید شما. همینطور که ما عرض کردیم اخلاق سرشته داره، یکی مربوط به جنبه فهم و ادراکه، یکی مربوط به قوه شهویه، یکی مربوط به قوه غضبیه. در حقیقت منشأ و اساس تمام ادراکات و غرایز انسان این سرشته است دیگه. اصول اخلاقی انسان این سرشته است. اون وقت یکیش همون مرتبه فهم و درکه. اگر انسان اهل منطق و فهم باشه میگن آدم حکیم، اما اگر تنسه نه، آدمیست که سریع و تأثیر عقلش دست جذبت و احساسا، هیچ وقت عقلش و انسان نباید دست جذب بده. ما میدونیم باز اوقات یه مطلب خلاف حقی رو جذبسازی میکنند و همه میکنند و مردم تحت تاثیر جذب قرار میگیرند، مخصوصا کسانی که در رأس کارها هستند، اداره کنندگان کشور، فرماندهان ارتش، قضات شهر، قضات دادگاه ها، اینهایی که بایستی تصمیمشون بر اساس عقل و منطق باشد، اینها همیشه بایستی سعی بکنند که تحت تاثیر جذب و احساسات آنی قرار نگیرن. ولی آدمایی که عقلشون سبکه، عقلشون دست جوزیست که مردم میسازن. خفت عقولکم، عقلتون سبکه، یعنی بر اساس حکمت و منطق نیست عقل شما، فکر شما. شطور آیشه شما تحت تاثیر قرار دادید و همه تون ریختید بیرون با حضرت علی که خلیفت الله جای میکنید. و سفحت حلوم کن، عقل و فکر شما. حلوم هم جمعه حلومه، حلوم هم معنای عقله. لن یبلغ الحلوم یعنی به عقل نرسیده باشه. سفحت حلوم کن، این تعبیر دیگری برای عقول. عقل های شما سفیهانه است. آدم سفیه اونی که نه دیوونه، نه دیوونه دیوونه، نه عاقل عاقل. آدم هایی که به قول ما خول هست، ما میگیم خول یه چیزی بین دیوانه و عاقل. سفیه آدم اینجوری نیم عقل. سفحت حلوم کن، عقل های شما سفیهانه است. و انتم غرزون لنابل، آدمی که از کارش بر اساس منطق و فکر نباشه، همیشه تحت تاثیر جوسازی ها و تصمیمات دیگران قرار میگیره، همیشه هدف تیراندازی دیگران قرار میگیره. این تیراندازی ممکنه مراد ظاهرش باشه، یعنی که همیشه تیراندازان شما رو هدف قرار میدن و شما همیشه مورد هجوم تیراندازا هستید. فانتم غرضون لنابل، غرض یعنی هدف، نابل یعنی تیرانداز، مثل تیر مینداختن، یعنی شما هدف تیراندازها قرار میگیرید. ممکن است که مراد همین تیر انداخته، تیر ظاهری باشه. ممکن است هم همون معنی که هست که وقتی که انسان عقلش سبک باشه، خودش نتونه در مسائل اهل تصمیم و فکر باشه، اون وقت دیگران براش تصمیم میگیرن. این همیشه هدف تصمیم دیگران است. این تیر نه مراد یعنی تیر زدن ظاهری، یعنی تصمیم هایی که دیگران برای شما میگیرن مثل یه تیریست که میاد تو مغز شما میخوره، یعنی شما تحت تاثیر قرار میده. مثل اغلب سران کشورهای اسلامی که الان متاسفانه همه این کشورهای استعماری اینجوری که سرانشون با همه قدرت اقتصادی و قدرت معنوی که دارن و ذخایر و معادن خداداد در اختیارشونه و اگر یه جو اهل اراده بودن، خودیت داشتن، میتونستن در مقابل ابرقدرت ها ایستادگی بکنن و ابرقدرت ها رو به زانو در بیارن. ولی وقتی که صفحت حلومهم، عقلشون سبکه، خودشون اهل تصمیم نیستن، بایستی ریگان و برژنف براشون تصمیم بگیرن. ریگان تو آمریکا نشسته، نه پول خرج میکنه، نه نیرو مصرف میکنه، یه فرد آمریکایی هم کشته نمیشه، پول آمریکا هم از بین نمیره، نفت کشورهای خاورمیانه، پول نفت کشورهای خاورمیانه، سربازهای همین مسلمان ها، اینا همه فدای امیال و خواسته های آقای ریگان یا آقای برژنف میشه. الان ما میبینیم در جنوب لبنان ما این همه افراد مسلمان دارن کشته میشن، آواره میشن، خانواده ها خراب میشه. تو افغانستانش هم همینطور دهات و روستاها و شهرها بمبارون میشه. تصمیم گیرنده کیه؟ اون که در کاخ سفیده یا اون که در کاخ کرملینه؟ اونا تصمیم میگیرن، اینا هدف تیر اونا هستن. آدمایی که سبک عقل باشن، سبک مغز باشن، خودیت نداشته باشن، بزدل و ترسو باشن، اینا همیشه دیگران براشون تصمیم میگیرن و اینها هدف تیر اونها هستن. فانتم غرضون لنابل، شما هدف تیراندازان جنون هستید. و اکلتون لآکل، شما همیشه خوراک خورندگان هستید. این همه ثروتی که در آمریکا هست، این همه مصنوعاتی که در آمریکا هست یا در اروپا هست، صنایع سنگین و سبکی که دنیای غرب داره میچرخونه، به وسیله همین نفت کشورهای خاورمیانه داره میگرده. 80% نفتشون و مواد نفتیشون همین هست که از خاورمیانه هست. اگه همینا نبود تمام صنایع سنگین و سبک اونها میخوابید، تعطیل میشون، ثروتمندان اونجا به زانو در میومدن، تراست ها و کارتل ها کلاشون پس معرکه بود، تهیونیست های سرمایه دار اینا همه کلاشون پس معرکه بود. پس اونا دارن اینا رو میخورن. خاورمیانه و مردمان مسلمان ضعیف کشورهای اسلامی و مستضعف کشورهای اسلامی را صهیونیست های دنیا، تازه بهتون بگم خود آمریکا متجاوز از 250 میلیون جمعیت داره، 5 میلیون یا 6 میلیون یهودی درش هست، که تازه این 5-6 میلیون یهودی همان صهیونیست نیستن، یه عده خاصیشون اینها فرمانداران هستن که اصلا خود آمریکا را به استضعاف کشیدن. خود ملت آمریکا نوعا مردمان بدبخت ضعیفی هستن و سرمایه داران یهود و صهیونیست هستن که اینا دارن دنیا رو میچپند و میخورن. و اکلت لآکل، مردمی که خوب فکر نکنن، فکرشون سست باشه، سفیهان فکر کنن، اینا خوراک خورندگان هستن. اکله یعنی خوراک، اکلتون یعنی شما خوراک و آکل برای خورندگان. و فریستون نسائل نسائل حساب، یعنی شما شکار برندگان هستید. گرگه های سرمایه دار اینها همیشه شما رو می‌درند و شما فریسه یعنی شکار هستید برای سائل، برای حمله کنندگان و برندگان. یورش آورده سائل به ساتر از مده سولت، سولت معنی حملهی که شیه برندگان دارن. پس آدمی که در عقل ضعیف باشد دیگران برش تصمیم میگیرن، تحت تأثیر جذب قرار میگیره، تحت تأثیر فکر دیگران قرار میگیره، تمام نفسشو دلارای نفسشو در اختیار دیگران میذاره و عدم التماس عاجزانه میکنه که به ما فلون چیزو بدید، اونم به جای این که به اینا رو بدنید به اسرائیل میده تا پدر اینا بذاره. اینجوری و فریستون مسائل، شما شکار درندگان هستید. معلومشه مردم بصره اون وقت مردم اینجوری بودن که از خودشون فکر نداشتن. بهتر دلیلش هم همین که طلحه و زبیر و عایشه رو برمیدارن میان و بعد این مردم به اسم خون عثمان میان با حضرت علی جنگ کن. خب حالا بحث از خون عثمان چه ربطی به حضرت علی داره؟ حضرت علی که قاتل عثمان نبوده. خب یه وقتی بهانه باشه دنبال یه بهانه، تحت تاثیر یه بهانه قرار میگیری، اون وقت هم خودتون رو به کشتن میدی، هم تضعیف میکنید ارتش اسلام را. نعوذ بالله از کسانی که عقلشون کم است، خودیت ندارن، اینها یه وقت زماندار کشورهای اسلامی بشن و بخوان کشورها زیر نظر اینها اداره بشه. اینا کشور و ذخایر کشور و فرهنگ کشور و ملت و همه رو به غرب شد نیست بشد. این هم قسمت خطبه 14 که در حقیقت خطبه 14 هم مربوط به شهر بصره است که شاید حضرت اینو در یه مقام دیگری به عزیزانی که حضرت بصره رو فتح کرد رابط جلساتی انجمنهایی پیش آمد کرده، به این مناسبت حضرت این سکه ها رو می فرموده راجع به شهر بصره و مردم بصره. از این هم گذشت خطبه 15 اینجا خطبه های کچولو کچولو. این خطبه 15 با اینکه خیلی کچولوه از خطبه های بسیار معروف به نهج البلاغه که قابل تطبیق بر زمان ما هم هست. و من کلام له علیه السلام فی ما رده علی المسلمین من قطاع عثمان، فرمایش حضرت امیرالمومنین داره در اون چرا که از قطیعه های عثمان حضرت برگردون بر مسلمین. قطای جمع قطیعه است، این ملوک یعنی پادشاهان و بزرگان گاز و غاز زمین هایی را در اختیار داشتن و در اختیار زمین خاران داشتن. مثلا یه دفعه یه منطقه بزرگی رو جلوشو میگرد حکومت، بعدم یه کسی که مثلا نوکر معابش بود، وزیرش بود، نمیدونم محررش بود، قوم و خویشش بود، پیشکش میکرد میداد به اون، هدیه میداد به اون، تازه میداد به اون. اینا بهش میگفتن قطایه، قطایه جمع قطیعه، قطیعه یعنی تنهو یکی که زمین رو جدا کرده، یه مزرعه رو، یه روستا رو، یه ده رو، 100,000 هکتار زمین رو یه جا جدا کرده، قطعش کرده از زمین های دیگه و درست به این شخص اینان گفتن قفایع. و اگر اون چیزی که در اختیار داشتند و دارای ارزش بود از منقولات بود، مثل یه جواهر، یه تاج، یه مثلا پارچه قیمتی، اینان گفتن صفایا، صفایای ملوک، یعنی چیزهای برگزیده. صفیه یعنی چیز برگزیده و انتخاب شده، جمعش صفایا. پس ملوک و پادشاهان یه قطایع داشتن، یعنی یه زمینهایی که اینا با ارزش بوده، و یه صفایا یعنی یه چیزهای جواهر مثلا قیمتی که اینا در اختیارشون بود و به هرکی دلشون میخواد میدادن. عثمان در زمان حکومتش از زمینهای خراجیه که بیشتر زمینهای عراق و یه قسمت ها زمینهای ایران که فرض شده بود در زمان خلیفه دوم، اینا بعضی ها زمینها خیلی زمینهای پرمنفعتی بود و مال و اجاره زیادی داشت، خراج زیادی داشت برای حکومت اسلام. به جای این که خراج اینا رو بگیرن و جزء بیت المال باشه، اینا باید خراجش بره جزء بیت المال به مصرف مصالح مسلمین برسه. عثمان بسیاری از این روستاها و زمینها را به اون کسانی که دور و برش بودن، به مروان و حکم و نمیدونم قوم و خویشایی که داشت، خلاصه یا قوم و خویشا یا ارادتمندان درباریا، به اینا خلاصه زمینها رو واگذار کرده بود. حضرت امیرالمومنین روز دوم خلافتش، نیولت هم ندار، روز دوم خلافتش فرمود هر که از این زمین ها عثمان به اشخاص واگذار کرده همان اینا رو من برمیگردم، حتی اگر قباله زنهاشون کرده باشه، جاده باشن به وسیله اونها کنیزای خوب بر خودشون خریده باشن، من برمیگردم به بیت المال. برای این که حق باید سرگرده سر جاش و هیچ وقت مشمول مرور زمان هم نمی شود. و این خود نمارد دهو، یعنی در چیزایی که حضرت برگردون علال مسلمین یا مسلمان ها، من قطاع عثمان، از قطیعه ها، یعنی از زمین هایی که عثمان به اشخاص واگذار کرده بود، روستاها یا زمین های زیاد. وقت فرمایه که حضرت این که سید رزین حق کرده عبارتش اینه: والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء، به خدا قسم اگر بیابم من این زمین هایی را که واگذار کرده به دیگران از زمین های مسلمین، که قد تزوج به النساء، زنها به وسیله اون زمین ها تزویج شده باشه، یعنی قباله زنها قرار داده باشه، زمین کبه هل اما به وسیله اون زمین ها رفتن کمیس هایی رو خریدن، اینجا درجه بالا شد. یه وقت زمین سر جاش، زمین که بهش دادن این شخص سر جاش هست، خب این گرفتنش راحت. اما اگر داده قباله زنی قرار داده، کمیسی باش خریده، ده دست زمین گشته، فرماد ولی این دورم باشد یقبت تو بود، من این زمین رو برمیگردنم به بیت المال، مال مسلمان ها باید برگرده مال مسلمان ها. و این نسل عزل سعه، عدالت سبب وسعت برای همه مردم. اگر حکومت عدلی باشد، حتی ظالمین هم در حکومت عدل بهتر میتونه از زندگی بکنه. برای این که اگر ظلم جور باشد، ظالم ظلم میکنه، تعدی میکنه، اما همیشه با مردم مظلوم درگیری دارد و بینشون کینه و نقار هست و همیشه مردم به نظر بغضا و دشمنی با اونها نگاه میکنن و منتهز فرصت هستن که یه وقت گیرشون بیارن، کلشون رو بکنن. اگر مردم چنگالشون به خود اینا فرو نره، در آخره اولادشون نوهشون نسیزشون از دست مردم راحت نیستن. یکی طبیعیه ظلم همیشه بالاخره یه سر با میکنه. وقتی کسی ظالم باشد به مردم زور دیگه، بالاخره یه وقتی مردم انقلابی میشه، تحولی میشه، به حساب اونا میرسه. بنابراین اگه میخواییم تمام افراد جامعه در تفا و دوستی و محبت زندگی کنن، باید عدالت رو فرما بشه. هر کسی حقش بهش داده بشه. باید حکومت عادل حق، این حکومت به نفع همه جامعه است. فرماد فإن فی العدل سعة، برای اینکه در عدالت یه وسعتی هست برای همه. و من زاغ علیه العدل، و کسی که عدالت براش تنگ باشه، یعنی اگر کسی در عدالت در حکومت عدالت در فشار باشد، در حکومت ظلم و جور بیشتر فشار هست، فشار روحی ها براخره، ترس و وحشت هست، خوف این که بیان پدرش در بیارن هست. و من زاغ علیه العدل، و کسی که عدالت براش سبب تنگ نابشد و به واسطه عدالت در مزیق بیفتد، فعل جور علیه عذیت، حکومت جور بر این شخص تنگ تر است، هم از نظر دنیا هم از نظر آخرت. اولا در آخرتش که تمام این مظالم و جنایاتی که مرتکب شده باید جواب بده، فشار قبر و فشار قیامت هم باید حساب کرد. و علاوه بر اون تو خود دنیاش هم وقتی که بنا شد ظالم است، حقوق مردم را اختصاص به خودش داده، بین او و مردم بغضا و حسد و کینه خوش فرماست و مردم همیشه در صدر از او انتقام بگیرن. پس او هیچ وقت خواب راحت از دست مردم نداره. و من زاغ علیه العدل، و کسی که عدالت برش تنگ باشه، فل جور علیه از جد، پس جور و ظلم بر چنین شخصی تنگ تر است، هم از نظر دنیا هم از نظر عالم برزخ و قیامت و حساب و کتاب. این که چرا نقل دیگری هم دارد از ابن عباس، اینجا ابن عبدالحبیب نقل میکنه از کلبی نصابه سند میکنه به ابن عباس. ابن عباس از امیر المومنین نقل میکنه همین داستان را، یه خود کم تفاوت داره. این علی علیه السلام خطب فی الیوم الثانی من بیعته بالمدینه، حضرت امیر المومنین روز دوم که در مدینه باش بیعت کردن، اینجا خطبه خون فقاله، بعد فرمود الان یعنی آگاه باشید، ان کل قطیعت اخطاها عثمان، هر زمینی را و هر روستایی را که عثمان تکه تکه کرده و به اشخاص داده است، و کل مال اعطاه من مال الله، این اعم از این است که در نهج البلاغه است. در نهج البلاغه فقط قطایع را گفت، یعنی زمین ها را، اما اینجا می فرماید هر زمین و هر مالی، از بیت المال اگه چیزای دیگه پولی به اشخاص می جا داده، کل مال اعطاه من مال الله، هر مالی از مال خدا، یعنی از بیت المال که عثمان به مردم بخشیده، خاتم بخشی کرده از بیت المال، فهو مردود فی بیت المال، بفهمه تمام اینا را به بیت المال بر می گردونن. حالا این یک تیکه خیلی جالبیه، فإن الحق القدیم لا یبطله شیء، حق گذشته هیچی باطلش نمیکنه. این جواب این منطقی است که باید اوقات دیده میشه. بعضی اشخاص میگن بابا دیگه حالا مشغول مرور زمان شده، یه خانی مثلا 100 سال پیش از این آمده زمین های مردم اینجا به بهانه های تصاحب کرده، بعدا این خان پسر داشته، دختر داشته، عروس داشته، بین اینا تقسیم شده، بعد از اونا به مرده ها رسیده به ارث، دیگه حالا مشموله مرور زمان شده. اگه بخوان اینا رو برگردونیم اوضاع به هم میخوره، همه باید همه چیزا به هم بخوره بخوره. حضرت میفرماد حق هیچ وقت مشموله مرور زمان نیست، یعنی مرور اوضاع به هم میخوره، همه باید همه چیزا به هم بخوره بخوره. حضرت میفرماد حق هیچ وقت مشموله مرور زمان نیست، یعنی مرور زمان نمیاد حق رو از بنده برد. این خیلی چیز جالبیه. فإن الحق القدیم، حق گذشته، یعنی حق ولو قدیم، 100 سال پیش از این زمین مال بیت المال بوده، مال حکومت بوده، ناصرالدین شاه داده در تیول مثلا فرض بگیرید بیدر اصغر خان عطابش هست مقلب کرد که دو حالا به نوع نتیجه شان که رسیده باید برگرده به بیت المال. میفرماد که فإن الحق القدیم، حق گذشته ولو قدیم شده، لا یصلح شیء، چیزی باطلش نمیکنه. یعنی حق اگر چنون که پایمال شده ولو 100 سال گذیم 200 سال گذیم، اینا باید برگرده. بعد وقت دنبالش دارد ولو وجدته قد تزوج به النساء، اگر بیاورم این حق را که زنها به وسیله او تزویج شده ام، یعنی قباله زنها شده، و فر قفل بلدان، تو شهرها گشته دست به دست گشته بردن تو موزه لندن مثلا فرض بگیرید هر جا میخواد رفته باشه، لردت تو الهاله، من برش میگردنم به حال خودی. فا این نفل عدل فعهد، در ادالت وسعتی هست، ادالت به نفع جامعه است. جامعه اگر بخوان همه زندگی بکنن و بینشون بغضا و چینه نباشد، بایستی که یک حکومت عادل که هر حق بده به حقدار بده. فإن فی العدل سعه، در عدالت وسعتی هست برای همه، و من زاغ علیه العدل فالجورو عنه ازیق، کسی که عدالت برش تنگه، یعنی به واسه عدالت در تنگنا قرار میگیره، اینجور صفات درشون باشه. اینا امور فصلی و موسمی. حالا باز خطبه 14 هم دو خطی است مربوط باز به شهر بصره، که شاید این رو حضرت باز در مجلس دید. ظلم برای او بیشتر سبب تنگنایی میشه. این یکی از مدارک مصادره اموال که میگن چرا بعض اموال مصادره میشه، اینه بی جهت هیچ دادگاهی، هیچ قاضی شرعی حق نداره مال یک کسی رو مصادره کنه. اما اگر یک کسی زمین ها و کاخ ها و اموال را به ناحق گیر آورده، رئیس سازمان امنیت مثلا ایران بوده، حج و زمین خوشی به نظرش اومده گرفته، یا مثلا از قوم و خویشای محمد رضا پهلوی بوده، هر جا شده دست انداخته شده میلیارده. رضا خان پاپتی گرسنه آمد در زمان خودش چقدر مزرعه ها و روستاها و دهات شمال را تصاحب کرد. ذل سلطون یه وقتی که پسر ناصرالدین شاه بوده، میپسندش حکومت اصفهان با پای پتی آهم نداشته، تمام دهات اینجا رو میره براندازی میکرد، هر دهی که به چشمش خوش میومد به چت خدا میگفت چت خدا، این ده خیلی ده خوبی بوده، بله قربان پیشه. حالا ما هر بدبخت بیچاره ای، هر یه قسمتش مالی یه بیوزن، یه مردی، یه بچه یتیم، اینا هیچی، چون چت خدا گفت پیشتش یه مال زنده سلطون. این تمام اطراف اصفهان جهات که میگی همه این گفتن متعلق به ذل سلطان، یعنی ذل سلطان نه دیل به زمین زد، نه کشت و کار کرد، نه تجارتی داشت، فقط یه آدم قولدری بود که به وسیله قولدری و از اون جهات مردم میگرد. حالا بعد ذل سلطان مرده سو پسراش و بعد حالا میراشه، حالا ما میتونیم بگیم که اینا دیگه حالا مشمول مرور زمان شده و اینا مال نباشد. نخیر، تمام اینا باید برگرده به صاحبان. اگر حکم اسلامی، اگر صاحبانش معین و مشخص هم نشون برمید، اگر صاحبانش مشخص نیست میشه جزء بیت المال، مدخول المالکه، مدخول المالک هم حکمش صدقه، یعنی باید حاکم شهر تقسیم بکنه بین فقرا و ضعفایی که اینا کشاورزند و میتونن این زمینا رو کشت و زر بکنن و این حلال هم هست برای اینها، برای اینکه حکم خدا اینه که مالی که او شخص گرفته از مال مردم برای او حلال نشده ولو مشمول مرور زمان شده است. مصادره جاش اینجاست، کسانی که دست اندازی کردن به مال مردم یا به بیت المال، از بیت المال، از طول نفت کشور، محمد رضا پهلوی هر چه میخواسته بر خودش در خارج و داخل مرس میخریده، کاخ میخریده، زندگی تهیه میکرده، بیت المال بیخود میکرده. علایانه مصادره که تو ذهن رعضی ها میدنه ای چی تو مال یک کسی رو میگیرن، مال کسی نیست، مال خدا یا مال مردمان ضعیف. این آدم زورگو دست انداخته گرفته ولی حالا پنج پشتم گشته باشه، اینجا باید برگرده به فرمایش حضرت علی ان الحق القدیم لا یقتله شی. نمیتونی بگی برگذشته ها بلوان، اینجا باید گفت برگذشته ها لعنه. این شخص مال مردم رو گرفته، باید برگرده به مردم، صاحبانش پیدا شد بهشون میدیم، نشد صدقه میدیم به اشخاص بی‌بضاعتی که احتیاج دارن به این زمین ها. پس حضرت علی فرمود که اگر من یافتم که قد تزوج به النساء، زنها به وسیله این زمین ها ازدواج شده و ملک به الاما، کنیزان به واسطه این زمین ها خریده شده، من معذاره برش میگردونم به جای خوده و حکومت عدالت بایستی که برقرار بشه. این جهت نیست که حضرت علی وقتی که در مقام خلافت آمد، معاویه از یه طرف قیام کرد، طلحه و زبیر از یه طرف قیام کردن، حتی تندروها که خوارج بودن از یه طرف قیام کردن، برای این که حضرت علی علیه السلام حاضر نبود برای اینکه پایه های حکومت خودشو محکم کند، مماشات داشته باشد با اشخاص و گذشت داشته باشد با اشخاص، علم مجامله و مماشات نبود، میخواست حق و به حقدار برسونه، لذا ناراضی زیاد میشد. مثل که الان ما میبینیم در انقلاب ما همه کله گنده ها و همه میلیونرا و میلیاردرها اینا همه فرار کردن رفتن در اروپا و آمریکا، دارن علیه انقلاب اسلامی تبلیغات میکنن، برای اینکه این راهی که اونها داشتن که بیت المال به یغما ببرن، دستشون به دندگاهی و هم داشت و بعد هر کار میخوان بکنن و زور بگن دیگه نیست، قهرن دارن مخالفت میکنن. مردم همیشه که دنبال حق و عدالت نیستن، افراد ظالم شهوت پرست از همیشه روی همین اصل تا حکومت حضرت علی علیه السلام میبینیم جنگ بود، همیشه که جنگ مهم در زمان حکومتش حضرت علی علیه السلام داشت، برای اینکه عدالت حضرت علی جوری بود که به مزاق ظالمین و ستمگران خوش نمیومد. این هم خطبه 15 که در حقیقت مربوط به مصادره امواری است که بناحق از مردم یا از بیت المال به دست کسانی ناحق رسیده. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.